وقتی ما کتاب انجیل رو میخونیم، چه در عهد قدیم و چه در عهد جدید، همیشه ما میخونیم در مورد انسانهایی که مشکلات زیادی رو تو زندگیشون داشتن. هیچ کسی رو نمیتونه به خاطر بیارم که در کتاب انجیل ازش اسم برده شده باشه و زندگی آسونی داشته باشه. اما این اشخاص یک مثال هست واسه ما که در این سختی ها خداوند رو جستجو کردن و تجربه جمعایی کردن. میگه خودت هم دقیقا از همون حال هستی و اینو باید بتونی شهادت بدی. امروز یک موضوع هست که میگه کادوی هست واسه بچه ها در مورد حیوانات هست. میگه خطرناکترین و وحشتناکترین حیوان. میگه میخونم در مورد در انجیل یوحنا کاپیتال 3 آیه 14-15. همان گونه که موسی در بیابان مجسمه مار مقدلی رو بر چوبی آویزان کرد تا مردم با آن نگاه کنند و از مرگ نجات یابند، من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابند. امروز در مورد این مار در حس صحبت کنیم. یه حیوان زیبایی نیست نه؟ اکثر انسان ها از مار میترسن. میگه این درسته، باید این جوری باشه. خلاصه توی آلمان مارهای سمی زیادی وجود ندارن، اما میگه اون منطقهی که خودم زندگی میکردم، وقتی توی جنگل قدم میذاشتیم باید چکمه میپوشیدیم. موقعی کوچی بودیم قارچ جمع‌آوری میکرد. اونجا یه مدل مار وجود داره که سمی هست. گاهی وقتا توسط نیش و مار انسان ها از بین رفتن، به هر طور که احتیاط میکرد. در کتاب انجیل هم بارها در مورد مار صحبت شد. این چیزی که الان خوندیم اینو مسیح خودش به ما گفته. ما میخوایم ببینیم چه اتفاق اونجا افتاد با مسیح، با موسی. در کتاب چهارم موسی کاپیتال 21 از آیه 4. سپس قوم اسرائیل از کوه هور رهسپار شدند تا از راهی که به دریای سور قصد میشد سرزمین ادوم را دور بزنند، اما قوم اسرائیل در این سفر طولانی به ستوه آمدند و به خدا و موسی اعتراض کرده گفتند چرا ما را از مصر بیرون آوردی تا در این بیابان بمیریم؟ در اینجا نه چیزی برای خوردن هست و نه چیزی برای نوشیدن. ما از خوردن این من بیمزه خسته شدیم. پس خداوند مارهای سمی به میان ایشان فرستاد و مارها عده زیادی از ایشان را گزید هلاک کردند. آن وقت قوم اسرائیل پیش موسی آمده فریاد برآوردند، ما گناه کردیم چون به ضد خداوند و به ضد تو سخن گفتیم، از خداوند درخواست کن تا این مارها را از ما دور کند. موسی برای قوم دعا کرد. خداوند به وی فرمود یک مار مفلسی شبیه یکی از این مارها بساز و آن را بر سر یک تیر بیاویز. هر که مار او را گزیده باشد اگر به آن نگاه کنند زنده خواهد ماند. پس موسی یک مار مفرقی درست کرد و آن را بر سر تیری آویخت. به محض اینکه مار گزیده‌ای به آن نگاه میکرد شفا میافت. زندگی اون زمان دقیقا مثل همین الان بود. وقتی زندگی سخت هست طبیعی هست که گله و شکایت میکنه. اینو فقط بزرگتران نمی کنن، بلکه بچه ها هم همینطور گله و شکایت می کنن. من نمی خواهم. و این میتونه خیلی وقتها خطرناک باشه. میگه الان به تو گفتم که تو شخصی هستی که قهرمان هستی در ایمان و باور. میتونه اینو دلیل بیارم که چرا؟ میگه تو کنار گذاشتی گله و شکایت کردن رو، روزای سخت زندگی رو داری، اما تصمیم گرفتی به اینکه برخلاف خداوند گله و شکایت کنی، بلکه با اون همراه باشی در این روزهای سخت زندگی. اینو باید تک تک ماها یاد بگیرم. به نظر من این وظیفه سختی هست، چون این خیلی راحت هست وقتی ما شکایت میکنیم، این که ما گله و شکایت میکنیم این به این معنی هست که یک کسی حتما گناهکار هست در این مورد، برای همین ما داریم گله میکنیم و بر علیه اون شخص ما مبارزه میکنیم. ما مبارزه نمیکنیم با مشکلاتمون، ما مبارزه میکنیم بلکه با خداوند و اون اشخاصی که در راه اون همراه هستن. این مشکلی که هست که در سر تا سر دنیا وجود داره و در همه زمان ها وجود داشتن و حتی ایماندارا هم همینطور هستن. اونهایی که اینجا گله و شکایت کردن اونها بی ایمان نبودن، اونها قوم خداوند بودن و تا امروز این خطر بزرگ وجود داره. انسانهایی که با زندگی خودشون نارضایت هستن، وقتی مشکلاتی برشون پیش میاد اونها تلاش میکنن یکی رو پیدا کنن که اون شخص گناهکار باشه توی زندگیشون. ما میخونیم در آیه 4 که قوم اسرائیل در این سفر طولانی به سطوح آمده بود. این که تحمل نکنیم مشکل بزرگی هست. ما خیلی وقتا فکر میکنیم که با خودمون میگیم که ما نمیتونیم تحمل کنیم. این نشون میده که ما بی‌صبر و حوصله هستیم. چرا بی‌صبری بی‌حوصلگی اینقدر بد هست؟ این خیلی مهم هست. این چیزی که این خانم مایان رو اشاره کردم به آیات کتاب انجیل. صبر و حوصله به شما نیاز شما رو برطرف میکنه برای اینکه شما خواست خداوند رو بشناسید. کسی که به صبر و حوصله است نمیتونه خواست خداوند رو بشناسید. ایشون گفتن اشاره کردن که وقتی آدم بی‌صبر و حوصله میشه تلاش میکنه همه چیز توی دست خودش بگیره. چون من فکر نمی‌کنم که این دلیل باشه. این میتونه خطرناک باشه. مثال پادشاه زاول رو داریم. سموئل بهش گفت سر کن من میام. زمانی که سموئل سر موقع نرسید بعد اون خودش اون کار رو انجام داد و قربانی رو اجرا کرد، کاری که اصلا وظیفه اون نبود. زمانی که پیامبر اومد اگه تو صبر میکردی و اعتماد داشته به این خداوند وظیفه تو رو تایید میکرد، خداوند این رو از تو خواهد گرفت و به اون شخصی که لایقش هست خواهد داد. بی‌صبری دقیقا با حرف گوش نکردن ارتباط داره. اما آیات دیگه وجود داره، اونجا نوشته شده کسی که بی صبر و حوصله هست از محبت خداوند دور هست. نامه اول قرنتیان نوشته شده در مورد محبت، اونجا نوشته شده کسی که دوستش داره پس صبر و تحمل رو هم داره. این دقیقا فرق بین عاشق شدن و دوست داشتن هست. وقتی آدم جوان هست خیلی سریع عاشق میشه، اما این هرگز نمیتونه اون شخص تحمل کنه وقتی شخص مقابلش اینجوری نیست. آدم ها میخوان همیشه هر دو طرف رو سریعا داشته باشن، اما عشق و محبت کبریت نیست که هر دو طرفش بتونه. در حقیقت این مثل یک سوال عقلی میمونه که در وجود انسان هاست و اینو باید سر تعامل کرد. پس ای خداوند پس ای عزیزان خداوند عاشقانه نیست که فکر کنیم در یه همچین شکلی که خداوند احساس خیلی بزرگی به ما داره و امروز عاشق ما باشه فردا عاشق یکی دیگه باشه، بلکه خداوند ما رو دوست داره با صبر و حوصله زیاد، حتی اگر ما گاهی وقتا اشتباهی رو انجام میدیم و یا زمانی که زندگی ما اونطوری که میخواد پیش نمیره. میگه از به نگاه اون از دید خداوند از نظر خداوند این مشکل وجود نداره که اون شخص بی‌صبر و تحمل کنه. amor as karate mo migine tafof miyoshu zamon ro ve soyu ham hamitor bud ve ruh ravone un قوم اسرائیل به ستوب اومده بود زمانی که اونها توی راه بودن اونها اونجایی که اونها نشسته بودن سر و حوصله نشده بودن بلکه زمانی که اونجا زندگیشون رو به سختی رفت بی سر و حوصله شدن وقتی ما اینجا در مراسم دعا نشستیم ایمان داشتن زیاد سخت نیست اما توی زندگی روزمرمون زمانی که بقیه دارن میخندن ما و یا زمانی که ما درد داریم و یا زمانی که اونطوری که ما خودمون میخوایم همه چیز پیش نمیره اونجاست که این میتونه اتفاق بیفته که ما صبر و حوصله‌مون رو از دست بدیم اون زمان هست که از محبت خداوند میفتیم بیرون اینو زمانی میتونیم متوجه بشیم که گله و شکایت از زبانمون میاد بیرون نارضایتی خودمون رو از زندگیمون نشون میدیم و اون چیزی که ما از خداوند دریافت میکنیم دیگه مهم نیست مثلا توی این دوره متوجه باشیم قوم اسرائیل هر روز خود یک معجزه جدید از خداوند رو دریافت کرد اونها توی بیابون راه میرفتن اونجایی که نه آبی بود نه خوراکی بود برای اون هزاران هزار نفر هر روز صبح خداوند اونها رو بهشون کمپلکس داد توی کتاب انجیل اسمش منه هست اونها دقیقا مثل همین پاپکورنای کوچیک هست اونها توی بسته نبود چی پلاستیک اونها باید صبح بعد پا میشدن دونه دونه جمع میکردن اما اینطور خیلی خوشمزه هست اما وقتی توی همچین حالتی انسان ها قرار میگیرن که گله و شکایت میخوان بکنن حتی همون غذای خوب هم که جلوش باشه میگه این غذا بدمزه است میگه آیا در بین شما هستن کسانی بچه هایی که فقط گله و نگو میتنن موقعی غذا خوردن میگه مخصوص صبح ها بچه ها نگو میتنن این خوشم نمیاد این لباس های آشغالی رو نمیخوام بکشم و میخوام یک گلومی دیگه به مو هم بزنم میگه شاید اینها چیزهایی باشه که به عنوان یه بچه تلاش میکنن از زندگی خودشون گله و شکایت کنن وقتی یک بچه از بچگی این کار انجام میده و اینو یاد نمیگیره که سر موقع اینو یاد بگیره که چطور رفتار کنه بعد اون بچه وقتی بزرگ میشه دقیقا اون شخصی میشه که از همه چیز گله و شکایت داره و این زندگی این روش زندگی خطرناک هست وقتی یه شخصی در یه همچین رفتاری قرار میگیره پس ما عنوان یه انسان نمیبینیم که خداوند چه خوبی های رو برای ما در نظر گرفته بعد یه دفعه همه چیز واسه ما خیلی بد معلوم بشن تو این هفته یه شخصی رو ملاقات کردیم یه شخصی که ایماندار هست که به خاطر عادت همیشگیش فقط چیزای بد رو با خودش همراه داره و الان که زندگیش واقعا رو به سختی هست به این نکته‌ای رسیده که زندگیش رو به پایان برسونه توسط اون ما گزیده شد وقتی اینو چند از جلوتر بازگو کردم که مارها حیوانات وحشتناک هست این دقیقا بستگی داره به اون زمانی که ما شیطان خودش رو در جلد ما ظاهر کرد برای آدم حوا و تو امروز وقتی یک کسی توسط مار گزیده میشه اون شخص سریعا نمیمیره اون درد و رنج میکشه و اینو میدونه که یه زمانی خواهد مرد اون زمان هم همینطور بود یه زمانی هست یه دوره هست که سر به تحمل خداوند هم به پایان میرسه وقتی که ما خوبی‌های خداوند رو هرگز جدی نمیگیریم وقتی که خداوند هزاران هزار بار به ما کمک میکنه و ما از روی اونها رد میشیم و بیخیال به حساب نمیگیریم وقتی اون زبانی که خداوند به ما داده برای اینکه ما بتونیم توسط اون خوبی‌های خداوند رو بازگو کنیم بعدش شکرگزاری کنیم ستایشش کنیم استفاده کنید بر علیه خداوند بر علیه بقیه انسان ها گله و شکایت کنیم. این یکی از تنها ترین زمانها هست که خداوند صبر و حوصله‌اش رو در مقابل ما فراموشی خواست. این به معنی هست که خداوند ما رو باید فرستاد. اونها توی بیابون زندگی میکردن، دور تا دور اونها حیوانای وحشتناکی بود. ما طبیعتا این رو در حالت نرمال متوجه نیستیم، چون خداوند اونها رو از ما دور نگه میده. اما وقتی ما همیشه ناشکر هستیم، وقتی ما اینو تصمیم گرفتیم شخصا که فقط بدی ها رو بازو
کنیم، also statt Gutes zu reden und Gott Dank zu sagen, wenn wir stattdessen unseren Mund benutzen, gegen ihn zu reden, wenn wir Gott zu danken und Gutes mit uns
reden, خداوند میتونه اون حفاظتش رو خیلی سریع از ما دور کنه و همه اون بدیها به روی سر ما بریزه، بدیها به سر ما بریزه و بکسه. و این طور بود در اون زمان که بدیها از اونها دور نشد. وقتی انسان ها توی راه هستن، در حقیقت مرها دور میشن. وقتی که انسان ها قدم میزنن، اونا متوجه میشن. اینو پدر مادرهای ما به ما یاد دادن. اونا به ما گفتن وقتی شما توی جنگل توی راه هستید، پاتون رو وقتی میذارید محکم بزنید. اگر ماری توی راه شما وجود داشته باشه، اونا راه رو ترک میکنن، راه رو برای شما باز میکنن. همه جا مارها این رفتار رو میکنن. از اتفاقی که اون زمان افتاد خیلی عجیب، مارها فرار نمیکردن، مارها به سمت اونا میومدن. منظور ما از این که خداوند حفاظت خودش رو از ما بر میداره این هست دقیقا مثل اون زمان. اون زمان هست که یه همچین اتفاقهایی میافتاد. اونها گزیده شدن و تعداد زیادی از اونها مردن. بعد از اون یه دفعه اونا متوجه شدن که راه درست، کار درست یعنی چی؟ تا امروز هم همینطور هست. در حقیقت ما میدونیم که رفتار درست یعنی چی؟ اما وقتی روزهایی داریم که فقط همین گله و شکایت به زمونمون میاد، ما اینو متوجه خواهیم شد زمانی که بدترین اتفاق توی زندگیمون میفته. اون زمان بود که اونا اومدن پیش موسی و از معذرت خواهی و گفتن که ما کار اشتباهی کردیم، دعا کن واسه ما. امروز ما شانس بهتری داریم، ما اجازه داریم خودمون دعا کنیم.
Wenn jemand wirklich unter Druck ist und seine Sünde
bewusst geworden ist, روح و روانش اونجوری که میخواد کار نمیکنه، وجدانش شکایت میکنه، اونجا هم در یه همچین زمانی هم ما نیاز داریم به کسی که بتونیم بریم پیشش و بگیم واسه ما دعا کن. موسی دعا کرد و خداوند باعث صحبت کرد. خیلی را فکر میکنن که دعا کردن یعنی اینکه ما با خداوند صحبت کنیم، اما در حقیقت دعا کردن این هست که خداوند با ما صحبت کنه. دعا کردن فقط این نیست که ما صحبت کنیم فقط در یک مسیر باشه. مهمترین از همه این هست که خداوند به ما پاسخ میده. به همین دلیل وقتی شما کتاب رو مطالعه میکنید، این خودش دعا کردن هست، چون اونجا ما کلام خداوند رو میشنویم. خانم شوخو که یه زمانی اینجا در کلیسا از پایه‌گذاران این کلیسا بودن که الان خیلی ضعیف هست، شاید چند ماهی بیشتر زنده نباشه در اونجا. اون زمانی که هنوز 80 سال نشده بود همیشه میگفت من کتاب رو اونقدر میخونم تا زمانی که سیر بشم. پیشنهاد من هم این هست واسه شما، کتاب انجیل رو اونقدر بخونید تا به پاسخ خودتون برسید. پاسخ همه سوالاتون رو شما میتونید دریافت کنید. خداوند بهتون پاسخ داد. مهمترینش این نبود که موسی دعا کرد. مهمترین این بود که خداوند به دعای موسی جواب داد. خداوند به موسی گفت یک مار مفرقی شبیه یکی از این مارها بساز و آن را بر سر یک تیر بیاویز. هر که مار او را گزیده باشد اگر با آن نگاه کند زنده خواهد شد. موسی یه ماری درست کرد. کی تا الان تلاش کرده یک مار از آهن کشید درست کنه؟ این خیلی سخته. اگه بخواهم چیز درست کنیم با آهن و طول زیادی میکشه. اما شما میتونید از اون یه چیز ریاض بگیرید. خیلی از انسان ها این ایده رو دارن. وقتی اونو دعا میکنن خدا فقط پاسخ میده زمانی که مشکل یه دفعه حل بشه و قبل از این که راه حلی پیدا بشه اونها صبر و تحملشون رو از دست میدن بدون اینکه خداوند پاسخی بده. از این داستان هم حتی شما میتونید یاد بگیرید که برآورده شدن دعاها کاملا طور دیگه هست. وقتی ما دعا میکنیم ما میایم با مشکلات اصلی زندگی خودمون پیش خداوند. این اتومات حل نمیشه.
Das löst sich auch nicht so, dass wir
این اونجوری نیست که خداوند یه ایده ای رو واسه ما بذاره. زمانی این حل میشه که ایده خداوند چجوری باشه. خداوند ایده خودش رو برای ما توضیح نمیده. خدا رو شکر موسی یک مرد با تجربه بود. زمانی که پاسخ خداوند رو داشت موسی نیومد با خداوند جر و بحث کنه
Oh Gott, warum soll ich eine Schlange machen? Wär's nicht
besser?
Oder er sagt nicht,
اونجا هزاران نفر حتی زمانی که اونا دعا واقعاً دارن اونها فکر کنن که دقیقاً مثل دستگاه اوتوماس هر چیزی که میخوان بهشون داده میشن. اما در کتاب انجیل در هیچ جا شما نمیتونید یه همچین چیزی پیدا کنید. موسی مشکل رو اونجا بازگو کرد، خداوند پاسخ داد و موسی اون کاری رو انجام داد که خداوند بهش گفت. این برای زندگی ما خیلی مهم هست. ما باید این یاد بگیریم که دقیقاً اون کاری که خداوند به ما میگه انجام بدیم. موسی نیومد بگه که خب این چه کمکی میکنه این مار رو درست کنم؟ چرا اونا فقط باید این به این مار نگاه کنن؟ تا حالا هیچ کسی که سمی شده باشه، گزیده شده باشه به یه چیزی نگاه نکرده که شفا بده. چرا اونا نباید به مار دست بزنن؟ موسی نیومد بگه که خب مثل اون زمان که من مار رو انداختم بقیه مارا خورده شد، چرا من الان این کار رو نباید؟ موسی همچین تجربیاتی رو داشت. اون عصایی که در دستش داشت خداوند گفت بنداز، اون انداخت و از اون عصا مار تبدیل شد. موسی خودش میترسید از اون عصا و فرار میکرد. خداوند دوباره به موسی گفت از دمش بگیر و وقتی که اونو در دستش گرفت دوباره تبدیل به عصا شد. این که تجربه کنیم با خداوند، این رو ما میتونیم تجربیات رو در دوره زندگیمون استفاده کنیم. اما ما نمیتونیم اون تجربه‌ای که یک بار کردیم در شرایط بعدی مورد استفاده قرار بدیم. اون جایی که موسی با اون بوته آتش قرار داشت و تجربه کرد، اون دقیقاً اون کاری رو انجام داد که خداوند بهش گفت. خداوند گفت بنداز، اون انداختش. خداوند گفت بگیر، اون دوباره گرفت. این تجربه رو موسی نیاز داشت زمانی که پیش فرعون میرفت. زمانی که خداوند گفت بنداز این نشانه ای بود برای جادوگران در اون محل که دوباره از اون عصا یه مار تبدیل بشه. بعدش جادوگران دوباره اون کار رو تکرار کردن. عصای موسی اون ماری که تبدیل شده بود همه اون مارهای دیگر بود. این ایده رو برای مثال موسی نداشت که من عصای خودم رو بندازم که بقیه مارها خورده بشن. این بیمانی هست برای ما وقتی ما یه تجربه رو با خداوند انجام میدیم. این بیمانی نیست که ما اون تجربه رو میتونیم جای دیگه دوباره تکرار کنیم. بنابراین برای هر لحظه، برای هر شرایط ما نیاز داریم به ایده خداوند. هر شرایط جدید تصمیم جدید خداوند رو نیاز داریم. موسی اینو یاد گرفت و این باعث شد که اون قوم نجات پیدا کنن. اونطور که من انسان ها رو میشناستم و حتما اون زمان هم کسایی وجود داشته که گفتن خب یعنی چی این دیوونگی ها؟ چه فایده ای داره وقتی یک مار واقعی من رو میگذه بعد من بیام به یک مار آهنی نگاه کنم؟ خب من یه چاقو برمیدارم و اون زخم مار که روی پای ما آمده تراشش میکنم، خب این شاید بهتر کمک کنم. شاید میرم پیش همسایه شاید اون کمک کنم. ایده اون خیلی بهتر بودم. این انسان ها مرحوم شدن، اما اونهایی که شنیدن اون چیزی که خداوند بهشون گفت نجات پیدا کردن، اونها باقی موندن. حالا میرسیم به آیات در یوحنا کاپیتال 3. انجیل یوحنا کاپیتال 3 آیه 14. همان گونه که موسی در بیابان مجسمه مار مقدونی رو بر چوبی آویزان کرد تا مردم با نگاه کنن و از مرگ نجات یابند، من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورند از گناه نجات پیدا کنن و زندگی جاوید یابند. این مسیح بر روی صلیب دقیقا همون مقام اون مار رو در بیابان داشت. هر کسی به اون نگاه میکنه نجات پیدا میکنه. یه فرق وجود داره اینجا. اون کسی که در بیابان به مار نگاه زندگی انسانیش رو در این دنیا نجات داد. اون زمان اون انسان‌ها نیش زده شده بودن اما نمردن. اما کسی که به مسیح نگاه میکنه زندگی این دنیاش نجات نمیده بلکه زندگی جاودانه رو نجات میده. این خیلی بیشتر ارزش داره. این بیشتر ازش داره، بیشتر طول میکشه. چند لحظه جلسه از آقای وایناس شنیدید؟ اونهایی که در بیابان سنشون بیشتر از 20 سال بود، همه اونها توی بیابان از بین رفتن. حتی اونهایی که به مار نگاه کرده بودن، زندگی که اونها در دنیا داشتن با وجود همه اینها باز هم کوتاه بود. به مسیح نگاه کنه، به مسیح نگاه کنه. کسی که به مسیح نگاه میکنه زندگی جاودانه داره. یه زندگی جاودانه با مرگ آغاز نمیشه. در نامه اول یوحنا کسی که پسر من رو داره این زندگی جاودانه رو همراه داره. این زندگی جاودانه اینجا آغاز میشه. این به این معنی هست که این یک کیفیت داره اونجایی که مرگ قدرت خودش رو از دست میده و همین دلیل این ارزش داره. این ارزش داره که از قهرمانان ایمان یاد بگیریم و با اونها در راه باشیم، چون کیفیت این زندگی با همه سختی ها این جاودانه هست. این یک دلیل برای شکرگزاری هست، برای شادی کردن، برای ستایش کردن و با بقیه ایماندارها نق نزنیم.